چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیه آواز دل تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان
دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خالق آواهای زیبا در جهان، دوستداران شعر و ساز و آواز سلام، این شما و این بزم غزلهای شنیدنی. دوستان، دستگاه شور به عنوان بزرگترین دستگاه موسیقی ایرانی گوشه های متعددی داره. بیشترین شمار موسیقی مناطق و نواحی ایران و همینطور آوازهای محلی و بومی اقوام ایرانی برگرفته از مایه ها و آواها و گوشه های همین دستگاه زیباست. به اعتقاد محمد رضا لطفی، شور به لحاظ گستردگی و تنوع مادر دستگاه های موسیقی ایرانیه. در مقایسه ظاهری شور با گام مینور موسیقی غربی قابل مقایسه است. در این قسمت از غزل‌های شنیدنی، هرچه بشنویم در دستگاه شوره. ابتدا دل برای تو با صدا و آهنگ حمید رضا رضایی پایور و شعر زیبای فریدالدین عطار نیشابوری تقدیم به همیشون.
دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت ز جهان برخیزد، دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت ز جهان برخیزد، در دل هر که نشینی نفسی، در دل هر که نشینی نفسی، ز غم جان زمیان برخیزد، ز غم جان زمیان برخیزد، دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشق ز جهان برخیزد. تازه اون شاق فقان برخیزد،
جمشید برازنده متولد 1333 و اهل اصفهانه. اولین آموزگارش در زمینه موسیقی پدرش بوده. از بین سازها با نوازندگی سنتور، عود، ویولون، تار، سه‌تار و گیتار آشناست و علاوه بر نوازندگی اهل آهنگسازی، خوانندگی و ترانه‌سرایی هم هست و هنرمندانی که باهاشون همکاری داشته بسیار زیادن. از ساخته ها و سروده های او در دستگاه شور همین الان رؤیای منو بشنویم با صدای احمد نادری.
لحظه دیدار تو رؤیای من، ماه من ای اوج تمنای من، روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من، روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من. با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من، با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من. سر کوی تو ماوای من، دلبر جان پرور زیبای من، چهره بر افروز به رویای من. با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من، با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من. روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من، روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من. لحظه دیدار تو رویای من، ماه من ای اوج تمنای من، روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من، روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من. با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من، با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من. سر کوی تو ماوای من، دلبر جان پرور زیبای من، چهره بر افروز به رویای من. با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من، با تو خوشم ای مه زیبای من، میبری از دل همه غمهای من. روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من، روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فردای من، روی تو روشنگر.
اما سید محمود موسوی محمودی خانساری، زاده 23 خرداد 1313 در خانسار و در گذشته 2 اردیبهشت 1366 در تهران، از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی بود. محمودی خانساری صدایی گرم داشت و در آواز از سبکی مخصوص به خودش برخوردار بود. او ضرب می نواخت و به سه‌تار هم علاقه‌مند و آشنا بود. مطالعات مستمرش در شعر و موضوع تلفیق شعر و هنر آواز تأثیر زیادی بر آثارش گذاشت و حالا در دستگاه شور قطعه رنج هستی و با صدای او و شعر رحیم معینی کرمانشاهی بشنویم.
یادم شب‌ها که با روح رنج هستی را بیان می کردم شکار یا خواهر جهان
پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.
جوان همراه شما.
به نام خدا. موضوع انشاء
می‌خواهم در آینده چیکار شوم؟
امسال فرایند انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی
چیکاره بشم؟
سلام، من مژده تهرانی هستم و این چیکاره بشمه که میشنوید. چیکاره بشم یه برنامه مخصوص نوجوانا و جووناست که در مورد آینده تحصیلی و شغلیشون صحبت میکنه. یه مدتیه که تو چیکاره بشم دخترها و پسرای نوجوانمون که برنامه را اجرا میکنن میرن به آموزشگاه و مدارس مختلف، اما امروز قراره بریم به یه دانشگاهی که تو شهر شیرازه و قراره با اساتید و دانشجوها در مورد رشتهشون و در مورد آینده شغلیشون صحبت کنیم. مادام دانشگاه شیراز مثل چند تا برنامه گذشته این صدای موسیقیه، واسه اینکه اینجا یه غرفه‌ای داره بازی میکنن آقایون و خانوم‌ها. آقایون طبیعتا فوتبال بازی میکنن، بازی های الکترونیکیه طبیعتا دارم فوتبال بازی میکنم و دخترام بازی های دیگه ای غرفه های جدا برشون زدن و دانشجو دارن تو مسابقات بازی های الکترونیکی شرکت میکنن. امروز هم قراره ما بریم یه سری به دانشکده حقوق و علوم سیاسی بزنیم و قرار بریم سر یکی از کلاس های بچه های علوم سیاسی که گفتن خیلی خوش میگذره، برعکس اسمش و تصوری که ما از این رشته داریم کلاس خوشگی نیست و به قول خوشم جوک تعریف میکنن سر کلاس. ببینیم همینطوریه یا نه. با اجازتون من این صندلی رو بریم سر اصل مطلب.
ضمن تشکر از رادیو جوان که این فرصت را برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز فراهم کرد تا با معرفی رشته علوم سیاسی بپردازه، من ابراهیم عباسی هستم، دانشیار بخش علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز که الان تقریبا 12-13 سال هست که هیترمی دانشگاه شیراز هستم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
خودتون چی خوندین
آقای؟ رشته من علوم سیاسی است. من لیسانس دانشگاه تهران بودم، فوق لیسانس هم دانشگاه تهران، دکتری هم دانشگاه تهران بودم. سه مقطع.
چرا اومدین شیراز؟
شیراز عرض خدمت، چون همین دانشگاه جامع و برتری است تو کشور. همین که ما منطقه بوشهر هستیم، از منطقه دشتی بوشهر هستیم، نزدیک هست. در واقع خسته شده بودیم 15 سال از تهران، خیلی خسته شد.
تهران دوست نداشتی دیگه بمونی.
اومدیم شیراز دیگه فرصتی نداشت.
من بهتون حق میدم، واقعا این چند روزه اینجوری بوده که من دوست داشتم اینجا بمونم دیگه برنگردم. شما الان تو دانشگاه شیراز چی تدریس میکنین؟
الان من علوم سیاسی تدریس میکنم، ولی واحدهایی که در حوزه علوم سیاسی تدریس میکنم یکی اقتصاد سیاسی ایران، یکی هم تحولات سیاسی اجتماعی ایران هست.
بعد علوم سیاسی خیلی اسم سنگین و سخت و یه اباحت خاصی داره اسم. حالا خود تحصیل تو این رشته چجوریه؟
عرض شد خدمت شما که ما علوم سیاسی بدونید دیگه یه رشته پرقدمت هست در تاریخ ایران، یعنی شاید اولین مدرسه علوم انسانی در حوزه علوم انسانی اجتماعی که تو ایران تأسیس شد بعد از دارالفنون مدرسه سیاست بود، سال 1278 هجری قمری. یعنی چیزی نزدیک در واقع 125 سال پیش علوم سیاسی در ایران تأسیس شد و اون زمان نیاز داشتن که برای فرستادگانی که ایران به خارج از کشور میاد آشنا باشن به حقوق بین الملل، به دیپلماسی، به سیاست بین الملل، به تحولات سیاسی اجتماعی ایران، حتی آشنا بشن به فقه سیاسی، نوع حکومتداری، رابطه دین و سیاست در ایران. چون فرستادگان ایران که میرفتن خارج بالاخره به عنوان نماینده ایران از حوزه الهیات سیاسی ازشون میپرسیدن، معارف میپرسیدن، اینها نیاز پیدا شد کاربردی، یعنی بر اساس مبنای کاربردی علوم سیاسی 1278 شمسی توسط مرحوم مشیرالدوله ها تأسیس شد، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که بعداً اولین نخست وزیر ایران در مشروطه بود، موقع وزیر خارجه بود، و دو تا پسرش حسین و حسن که خدمات زیادی هم برای ایران انجام دادن. برای اولین مدرسه تأسیس شد. نخستین فارغ التحصیلانش هم مثلا مرحوم علامه دهخداست. علامه دهخدا نخستین فارغ التحصیلان دانش مدرسه سیاست عبدالله مصطفی، اینها نخستین فارغ التحصیلان هستن. بر اساس همون دیگه ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1306 با مدرسه حقوق ترکیب شدن، شدن مدرسه حقوق و سیاست در ایران. سال 1313 هم شدن دانشکده حقوق و علوم سیاسی، الان موقع اقتصاد و تجارت اینا هم کنار هم دیگه بودن دیگه. بعدش اولین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس کرد، دانشگاه شهید بهشتی که ملی سابق بود سال 1339 تأسیس شد. بعد دانشگاه شیراز هم سومین دانشگاهی بود که علوم سیاسی آورد بعد از انقلاب. از سال 1381 تا کنون دیگه دانشگاه شیراز داره علوم سیاسی رو میگیره. بنابراین رشته بین رشته‌ای هست، میان رشته‌ای هست، در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. حالا بخشیش جذب وزارت خارجه میشن، تقریبا 10% علوم سیاسی 5-10% از جذب وزارت خارجه میشن، 10-20% جذب وزارت کشور میشن که کارشناس سیاسی میشن، کارشناس انتخابات میشن، کارشناس مدنی میشن، چون حوزه‌های سیاسی امنیتی تو استانداری‌ها نیاز بهشون داره. بخششون جذب نیروهای نظامی میشن، بخش‌های راهبردی و پژوهشی حوزه‌های نظامی، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، و بخش‌های عقیدتی سیاسیشون علوم سیاسی رو میخوان. بخشش جذب بین‌الملل وزارتخونه‌ها میشن، چون هر وزارتخونه یا اداره بین‌الملل داره یا معاونت بین‌الملل داره، بنابراین دیگه کارهای بین الملل وزارتخونه ها رو انجام میدن. بخشی از علوم سیاسی هم پژوهشگر میشن، یعنی علوم سیاسی دو تا ساحت داره، یه ساحت اجرایی داره که بیشتر به اون سمت میرن، یه ساحت پژوهش محوری داره، خیلی هم پژوهش محور هست که میرن گزارش های راهبردی مینویسن. الان الحمدلله تو کشور یه سری اندیشکده ها داره شکل میگیره، مثل مرکز مطالعات راهبردی، ابرار معاصر، اینه که قلمشون باید قوی باشه و بیشتر گزارش های راهبردی اوضاع امنیتی، سیاسی، سیاست خارجی، داخلی، جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی، سیاسی اینا جذبشو میکنن. این شرایط کاری است که در حوزه علوم سیاسی
به نظرم، حالا این چیزی که از دور من آشنایی دارم با این رشته، بعد قدرت تحلیل فکر میکنم تو مسائل سیاسی رو داشته باشن که تو این رشته موفق باشن.
بله بله، خیلی مهمه. یعنی علوم سیاسی یک در رشته است که نه که بین رشته ای هست، شما بخشش حقوق سیاسی است، بخشش جغرافیای سیاسی است، بخشش اقتصاد سیاسی است، بخشش جامعه شناسی سیاسی است، سیاست خارجی است. اولا باید انباشت مطالعه زیاد داشته باشی،
اخبار باید زیاد ببینن از بچگی،
خبرگزاری ها و اینا، انباشت مطالعه زیاد، بعد علاقه زیادی به این کار داشته باشی، قلم قوی هم باید داشته باشی.
اگه که حالا همین به قول شما خبرگزاری اخبار اینا پیگیری کنن، ادبیات این حوزه تو ذهنشون میشینه، حالا یه کمی هم که قلمشون خوب باشه میتونن.
بله میتونن. بله میتونن. حالا ما در واقع محلل سیاسی میشن دیگه، تحلیلگر سیاسی میشن، از خارج از علوم سیاسی هم میان، ولی اونایی که خونده باشن دیگه چارچوب بندیش و ترکیب مباحث نظری و کاربردی و اینها دقیق تر میتونن بنویسن.
علوم سیاسی رشته ای نیستش که مثلا یکی از بچگی بگه من میخوام برم تحلیلگر سیاسی
هستش.
میشه؟ شما این مدلی بودی؟
خودم همین بودم. من یادم میاد کوچیک بودم دهه 60 اخبار جنگ خودمون رو همیشه گوش میکردن.
حالا به اختزای خب شرایط
داره. آره اینجوری، یعنی بعضیا که میان از کودکی در واقع برای علوم یعنی علاقه‌مند بودن، یا شرایط خانوادگیشون اختزا کرده، علاقه به علوم سیاسی بعد از انقلاب خیلی بیشتر شده. نه که تحول سیاسی اجتماعی بیشتر مردمی شده، نگاه‌های مردمی هست و انقلاب ساختار علوم سیاسی رو یکم عوض کرد، متوجه جامعه و بنیان‌های جامعه کرد. بنابراین خیلی علاقه‌مندن بعضیا. ما نه تنها حالا کسی که از کودکی اینا میان دوره دبیرستانی مباحث رو دنبال کردن، بلکه ما الان مثلا تو رشته فوق لیسانسمون نصفش بیشتر مهندسی ها هستن، طرف مهندسی خونده فوق لیسانس اومده علوم سیاسی در حوزه علوم سیاسی کارشناس سیاسی بشه فرض کنید، موفق هم هستن اولا میانه.
بچه بودن از همین پرسیدم وان چیکار بشه، یکی گفت خلبان دکتر مهندس، شما میگفتید میخواستم تحلیل.
آره من میخواستم
یا اصلا میدونستید چیه شغل؟
من دبیرستان فهمیدم این رشته به میخوره، چون یکی از بستگانم قبول شده بود و بعد فهمیدم چون در واقع الان رتبه من 26 بود، 26 کنکور سراسری بود،
یعنی میتونستید خیلی رشته‌های دیگه
بریم قبول بشم. بله، ولی اولین رشته‌ای که زدن همین بود، همینم قبول شدم دانشگاه.
یه دونه انتخاب کردید؟
یه دونه 12 تا انتخاب کردم، بهشتی چه علوم سیاسی دانشگاه تهران، بعد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی،
همه علوم سیاسی های دانشگاه.
من حقوقی دو سه تا بود.
واقعا پس هدفمند اومدید این؟
آره هدفمند، و کسانی هم که هدفمند میان با علاقه میان با اراده میان حتما رتبه اول تو رشتهشون کسب میکنن حتما.
بعد اون وقت گرایشا متفاوت میشه توی کارشناسی.
بله بله بله، مجموعه یعنی لیسانسش علوم سیاسی است، به تناسب بین رشته ای که گفتم خصلت اصلی علوم سیاسی است، بعد از فوق لیسانس شما میتونید سه چهار گرایش دنبال کنید. بخشی میان مطالعات منطقه‌ای دنبال میکنن، روی منطقه خاص متمرکز میشن، مثلا متخصص منطقه آسیای غرب آسیای خاورمیانه میشن. بعضیا میشن مثلا متخصص شرق آسیا میشن، چین میشن. بعضیا متخصص آمریکای لاتین میشن. این مطالعات منطقه‌ای است. بعضیاشون میان روی حوزه روابط بین‌الملل که کلی‌تر هست از مطالعات منطقه‌ای، بیشتر میان روی نظریه‌های روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل، تاریخ بین‌الملل، اینها دیپلماسی اینا میخوان. بعضی هم تو خود علوم سیاسی گرایش سوم، خود علوم سیاسی است ولی بیشتر دو تا گرایش داره، یکی اندیشه سیاسی است که یا اندیشه سیاسی اسلام میخونن یا اندیشه سیاسی غرب و اندیشه سیاسی شرق باستان، یا خود تحولات ایران میخونن، مثال توسعه ایران دیگه، اقتصاد سیاسی ایران دیگه، احزاب سیاسی در ایران، ائتلاف‌های سیاسی در ایران، متون راهبردی سیاسی در ایران، اینا میخونن.
شما تو خود دانشجوهاتون هم همینطوری بچه ها همه با هدف میان، یا اینکه حالا به هر حال چون که جزء رشته هایی نیستش که همه از بچگی آرزوشون داشتن انتخاب کردن اینو قبول شدن، حالا چه جوریه برخورد با این دسته؟
از هر گروش هست، بعضیا همینجوری اومدن خب بعدن علاقمند شدن، بعضیا از اول علاقمند بودن اومدن. یعنی معمولا ما میبینیم بین مثلا ما 40 نفر در حوزه لیسانس میگیریم، علاقمندشون 10-15 نفر هست، اینجوریست. ما بقیه مثلا ممکن بود رشته اولویت دارشون نبود و رشته دیگه زده باشه.
بعد علاقمندشون میکنید سر کلاس؟ آره
کلاس میکنیم دیگه. بعد یا بعضیاشون علاقمند میشن، بعضیاشون علاقمند نمیشن،
میگن اشتباه اومدیم.
آره ممکنه من رشته، تو هر رشته این اتفاقات میفته دیگه، چون معمولا بین اون آمالهایی که در دوره دبیرستان هست تا وارد واقعیاتی که در دوره دانشگاه هست فاصله های وجود داره، این فاصله ها بعضی وقتا باعث میشه که طرف نتونه علاقمندی هاش رو مثلا دنبال کنه. اینجوری
انتخاب بعضی وقتا میاد
میبینه جای خوبی افتاده، نه مسیر درستی اومده، اینم هست.
مثلا دکتر عباسی که از اساتید ما هستن که واقعا علاقمند میکنه.
کلاس داشتی با دکتر عباسی؟ خوش میگذره کلاس هر کلاس؟ آنجایی که سیاسی هم میگه من برام همیشه سوال بود چطور ممکنه یک دست در مورد سیاست باشه و جذاب باشه.
نه خب وقایع تاریخی سیاسی جذابی وجود داره، خب این فولهایی که یا اشتباهاتی که کارگزاران سیاسی مرتکب میشن، این در واقع این رو بعضی وقتا تبدیل به طنز سیاسی میشه تو کلاس دیگه. خب
ما رو باید ببری سر کلاس ها، جذاب شد برم به عنوان کسی که از اخبار فرار میکنه، هیچ موقع خبر رو نگاه نمی کنه. دست شما در
خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم.
سلام. شما هم تو هر شهری هستید، مدرسه، آموزشگاه و دانشگاه فرقی نمی‌کنه. اگه می‌خواید چی کاره بشم کنارتون باشه بهمون پیام بدید. آدرسمون هم چه کاره بشم، فینگلیش چه کاره بشم رو سرچ کنید و بهمون دایرکت بدید. فالومون هم کنید ضرر نمی‌کنید. تو کست باکس هم هستیم که فارسی سرچ کنید چی کاره بشم.